دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. صندوق بین‌المللی پول از کاهش ششمانداز رشد اقتصادی ایران خبر داد. جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بسته‌های حمایتی دولت از اقشار کم درآمد برگزار شد. و مایک پومپئو خواستار شفاف سازی درباره ناپدید شدن روزنامه‌نگار عربستانی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیم روزی امروز سه‌شنبه 17 مهر ماه 1397. در این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول. از جدیدترین خبرها در مورد اعتصاب کامیونداران خواهیم شنید و به ناپدید شدن روزنامه‌نگار منتقد سعودی هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه چند خبر ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. صندوق بین‌المللی پول با اعلام پیشبینی خود از چشمانداز رشد اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 29% و رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسد. بنا به پیشبینی این نهاد مالی، در سال آینده میلادی رکود اقتصادی ایران ادامه می‌یابد و میزان تورم به بالای 34% و نرخ رشد اقتصادی به کمتر از منفی 3.5% خواهد شدید. در ادامه این مجله از جزئیات بیشتر این گزارش با خبر خواهیم شد. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه برای بررسی بسته‌های حمایتی دولت از اقشار کم درآمد جامعه برگزار شد. در این جلسه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون وزیر صنعت برنامه‌های دولت در حمایت از برنامه‌های دولت در حمایت از خانوارهای کم درآمد را تشریح کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش داده که دولت 4 بسته حمایتی تهیه کرده و کمک‌های مالی تا پایان سال به صورت کالا و در قالب کارت در بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داده که برنامه دولت دادن 100,000 تومان کارت اعتباری به 11 میلیون نفر برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در ماه‌های اخیر سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی و گران شدن کم سابقه کالاهای مصرفی و مواد غذایی سبب شده دولت برنامه‌هایی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه تدوین کند. این سیاست دولت حسن روحانی و ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم با انتقاد برخی از اقتصاددانان روبرو شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه خواستار تحقیقات کامل و شفاف درباره ناپدید شدن روزنامه‌نگار مشهور و منتقد عربستانی توسط ریاض شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو در یک بیانیه گفت از دولت عربستان سعودی خواسته است تا از تحقیق و تفحص درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی حمایت و به طور شفاف نتیجه آن را اعلام کند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سرنوشت جمال خاشقچی که هفته گذشته بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد ابراز نگرانی کرد. و آمریکا روز دوشنبه در جریان بررسی شکایت ایران از واشنگتن در دادگاه لاهه برای آزادسازی 2 میلیارد دلار، تهران را به داشتن دستان آلوده متهم کرد. ریچارد وایستک، یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید ایران با دست‌های آلوده به دادگاه می‌آید. وی می‌افزاید با توجه به حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی از جمله بمب‌گذاری‌ها و هواپیماربایی‌ها باید پرونده شکایت ایران فاقد اعتبار شناخته می‌شد. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 میلادی، ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت و سایر حمله‌های مرتبط با ایران شد. مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا شنیدید. اما همونطور که در خبرها گفتیم، با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدیدی در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا از او در مورد نکات جدید گزارش صندوق بین‌المللی پول پرسیدم.
پیش بینی چند ماه پیش صندوق بین المللی با این یکی فرضش آغاز دور دوم تحریم است. در نتیجه پیش بینی های سابقش که از 3.5% رشد صحبت میکرد اوورده پایین و منفی 1.5% رو برای رشد اقتصادی و 29.5% رو برای تورم منظور کرده. این توضیح لازم است که این نوع مؤسسات از جمله صندوق بین المللی با مدل های اکونومتریک کار میکنند و مدل اکونومتریک ضمن اینکه وسیله خوبیه در اقتصاد، در این حال چندان قابل اعتماد نیست برای اینکه فرضهاش همیشه محل بحثه. به این ترتیب من فکر میکنم که رقم رکود یا رقم رشد منفی که ذکر کرده برای اقتصاد ایران واقع بینانه نیست، همینطور رقم تورمش واقع بینانه نیست، ولی به ازای مدلی که مورد استفاده هست براشون اونا این ارقام میدن بیرون، به عنوان فقط یک راهنما میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی قابل تاکید و از کارم تکیه کردن روش نیست.
آقای منصور، فکر میکنید که پیشبینی صندوق بین المللی پول میتونه کمکی باشه به دولت حسن روحانی برای برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر برای آینده؟
کاش میتونست، ولی ببینید پیشبینی ها برای مسئولان کشوری در ایران امر جدیدی نیست. اقتصاددان های دلسوز در ایران سال هاست و به ویژه در ماهای اخیر نظرهایی دادند، حتی مشاوران دولت نظرهایی دادند که مورد اعتنا قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام درگیر یک مشکل ساختاری است و نمیتونه از اون عبور کنه. به این ترتیب صرف دونستن نیست، این مسئله به این معنا نیست که مسئولان کشور میدونند، ولی حتی اگر بدونن نمیتونن عمل کنند. به این ترتیب من فکر نمیکنم که ده ها راهنمایی از این قبیل بتونه کمکی به مسئولان ایران بکنه.
و آقای منصور، پیشبینی اقتصاددانانی که نزدیکتر با فضای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی اون آشنا هستند از آینده اقتصاد ایران بعد از 13 آبان 97 چه بوده؟
ببینید، جز ابراز نگرانی های کیفی چیزی انجام نگرفت و این روی هم رفته. درسته، یعنی در نامه هایی که 38 اقتصاددان نوشتن ضمن که نکات نادرست وجود داره، در این حال مطالب متین وجود داره. در نامه ای که اخیرا 18 اقتصاددان دادن باز مطالبی وجود داره که برخی هاشون موجهن. به این ترتیب پیشبینی ها روی هم رفته این است که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، ولی چه مقدار هست این مشکل، عرض و طولش چقدر روشن نیست، به خاطر اینکه اقداماتی که دولت انجام خواهد داد در دور زدن، عرض کنم در ابداع راه های تقلب کردن، این هنوز زیاد مشخص نیست. از سوی دیگر کمک هایی که دیگران به دولت ایران وعده کردن نظیر اتحادیه اروپا معلوم نیست چقدر کارساز باشه. مثلا این سندیکای موازنه تجاری که اروپایی‌ها وعده می‌کنن تشکیل بدن چه مقدار کارآمد خواهد بود، این مشخص نیست. و اینکه همکاری روس‌ها و چینی‌ها با ایران تا چند اندازه خواهد بود، آیا چینی‌ها تا جایی خواهند رفت که کالاهای مورد نیاز ایران رو از غرب و از آمریکا بگیرن به نام خودشون تحویل ایران بدن؟ من تصور نمی‌کنم چینی‌ها این ریسک رو بکنن. به این ترتیب به زمینه‌ای می‌رسیم که با ابهام‌های زیاد توامه، از این نظر نمی‌شود حرف بسیار دقیقی زد، ولی می شود گفت که جمهوری اسلامی می رود که با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، به پرسش‌های در مورد جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پاسخ می‌داد. و اما محسن کرمی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، اعلام کرد که دادسرای این استان اشد مجازات را برای 17 تن که در ارتباط با اعتصاب کامیونداران بازداشت شده اند تقاضا کرده است و اگر جرم محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد. پیش از این مقام‌های قوه قضاییه در پی آغاز دور جدید اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران بازداشت شدگان را به برخورد شدید تهدید کرده بودند. همکارم روزبه بولهری اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران و بازداشت بیش از 220 تن از آنها رو دنبال میکنه، با ما در استدیوست. روزبه، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین جز موضوع محاربه به چه مسائلی اشاره کرده؟
سلام رویای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب در حقیقت همون بحثی رو که خودت یعنی خبری که خوندی، مهمترین مطالبش همونه، اشد مجازات، اتهام محاربه و احتمال اعدام. اما محسن کرمی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اشاره کرد که پرونده بازداشت شده ها در مرحله مقدماتی بررسی قرار داره و اونها رو متهم کرده که برخیشون مطالبات صنفی نداشتن، برخی صاحب کامیون یا راننده وسایل نقلیه نیستن که به توصیف او با تحریک دشمنان و بدخواهان نظام به دنبال آشوب و ناامنی جاده ها هستند. خب به نوعی صحبت ایشون نشون میده که این مقام قضایی که برخی از بازداشتگان و رانندگان کامیون هستند. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفته که نباید از طریق اعتصاب یا اقداماتی از این دست مشکلات صنفی رو طرح کرد، بلکه باید از طریق قانونی و درست پیگیر بشن. که خب الان ماهاست که رانندگان کامیون با اینکه دو بارم اعتصاب کردن تا این دور اخیر، بحث لاستیکشون همچنان جای خودش باقی موند، افزایش کرایه همینطور، افزایش حقوقشون هنوز چیزی اعلام 20% مثل اینکه گرون‌تر شده اگر به خاطرم مونده باشه. و این صحبتایی که مقام قضایی قزوین کرده درست شبیه صحبتایی هست که مثلا دادستان کل کشور مطرح کرد، یا سخنگوی قوه قضاییه که مثلا دادستان کل کشور تهدید کرد که اتهام قتل طریق متوجه بازداشت شده ها خواهد شد.
اصطلاحات جدید، در واقع جدید که نه، اصطلاحاتی رو میشنویم که سالها استفاده نشده بود. برای این اتهام قطع و طلیق، طریق یا راهزنی چه مجازات هایی پیش بینی شده؟
در حقیقت ماده 185 قانون مجازات اسلامی در این مورد میگه که سارق مسلح و قتال طریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده رو برهم بزنه و رعب و وحشت ایجاد کنه محاربه، و حد محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون هم قتل، دار زدن، قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلده، که البته باز اگر محارب کسی رو کشته یا مجروح کرده باشه یا مال او رو گرفته باشه و اصلا حتی این کارها رو انجام نداده باشه، قاضی میتونه این حکم رو صادر بکنه.
و حالا با تمام این مسائلی که مطرح شده و تلویحاً تهدیدی که صورت گرفته، وضعیت اعتصاب کامیونداران به چه شکله؟ آیا این تهدیدها تأثیری بر اونها گذاشته؟
خب قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، اینو اشاره کنم که شمار بازداشت‌شده ها به نوعی از 220 تن فراتر رفته. همین دو سه روز اخیر 6 تن در شهر کرد، 10 تن در استان کرمانشاه و 2 تن در خور و بیابانک در استان اصفهان خبر اعلام شد که بازداشت شده، از همین 14 مهر به این ور. و با این حال گزارش هایی از ادامه اعتصاب کامیونداران منتشر شده. به طور مثال اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب کامیونداران در شهرهای شیراز، شهر کرد و درود در روز سه‌شنبه خبر داده، ولی خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش منتشر کرد از استان عراق که به دنبال اعتراض کامیونداران در ایران، معدنداران برای انتقال سنگ‌های خودشون به نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیمور محلات با چالش‌های جدی مواجه شدن. یکی از معدندارا به ایسنا گفته که در آذربایجان غربی که حتی ما یک کامیون نتونستیم دسترسی پیدا بکنیم که کالهامونو ببریم برای این نمایشگاه، و به نوشته ایسنا 70% غرفه‌داران از استانهای دیگر ایران هستند، که نشون میده فقط اعتصاب یا اعتراض صنفی کامیونداران فقط در استان مرکزی نیست، بلکه در سایر استان هم بوده.
روز به فرصت خیلی خیلی کوتاهی داریم که خیلی سریع برای ما بگی که بالاخره خواسته های کامیونداران چیه.
خواسته های صنفی مهمترینش لاستیک لوازم یدکی به قیمت ارزان براشون تعمیر بشه که حالا دولت قول داده که در این یکی دو ماه انجام بشه. بس افزایش دستمزد یا مستمری بازنشستگانشون هست، افزایش کرایه حمل هست، ایجاد استراحتگاه، تامین امنیت جاده ها و امثال اینا که 15-16 تا بوده که برخیش تحقق پیدا کرده، برخیش هم نه.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری. اما شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد موضوعات جاری در ایران و سایر کشورهای جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل شنوندگانی که همین حالا صدای اونها رو خواهیم شنید.
سخنی داشتم با مردم ایران. این حکومت آخوندی 40 ساله به شما گفته ما اولویت آخوندا فلسطین و لبنان و یمن و همه کشورهای غزه و آفریقا و این ور اون وره، نه مردم ایران. باز شما برید به اینا رأی بدید، پس شما کلاتون رو قاضی کنید کی تخفیر کاره. اینا که علنا گفتن ما اولویت ما مردم ایران نیستن به هیچ وقت.
در کشور ایران
سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن، ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیل زده میده که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن. مردم آگاه باشن، جز اعتصاب و تغییر این حکومت فاسد هیچ راهی ندارن.
جناب آقای محمود احمدی نژاد، بابا تو یا مدهوشی یا بیهوشی. تو نمیدونی که صدات هنوز در تمام رسانه‌های جهانی ضبط شده هست که خودت گفتی که در ایران هیچ کس به عنوان زیر زندانی سیاسی یا جرم سیاسی در زندان نیست؟ مردک، رفقاتو الان میبینی؟ مملکتو میدونی به کدوم چاله انداختی با اون رهبرت؟ 800 میلیارد دلار دزدیدید رفت، حالا ایستادی و توقع داری که تجمع اعتراضی برپا بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر تلفن رادیو فردا میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو و همینطور صدای ضبط شده خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه کاربری ماست. یک هفته از ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی میگذره و از روز گذشته مقام‌های ردبالای آمریکایی درباره ناپدید شدن این روزنامه‌نگار و احتمال کشته شدنش ابراز نگرانی کردند. سمیرا عرایی همکارم که این موضوع رو پیگیری می‌کنه در استودیو همراه ماست. سمیرا، مهمترین نگرانی که در مورد ناپدید شدن آقای خاشقچی مطرح شده چه بوده تا حالا؟
رویا سلام می‌کنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. اون چه که در صحبت‌های مقام‌های رده بالای آمریکا مطرح شده این هستش که باید در رابطه با این مسئله و این ناپدید شدن تحقیقات گسترده و دقیق صورت بگیره. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از عربستان سعودی خواسته تا این تحقیقات رو انجام بده و نتایج اون رو هم به شکل شفاف اعلام بکنه. باز این شفافیت در نتایج تحقیقات مسئله‌ای که در صحبت‌های باقی هم تکرار شده. آقای پومپئو در بیانیه‌ای که امور خارجه منتشر کرده گفته است که آمریکا گزارش‌های زد و نقیزی در رابطه با امنیت جانی و مکان نگهداری آقای خاشقچی دریافت کرده و در همین رابطه از کانال‌های دیپلماتیک با پادشاهی عربستان سعودی تماس گرفته، این نگرانی‌ها رو منتقل کرده. این تازه ترین واکنش از سوی آمریکاست. پیش در روز قبل هم واکنش هایی داشتیم از طرف پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی شفاهی در رابطه با آقای خاشقچی ازش پرسیدن و اون گفته که به شدت درباره این ماجرا نگران هست. مایک پنس معاون آقای ترامپ هم ابراز نگرانی کرده و گفته که خشونت علیه روزنامه‌نگاران تهدید آزادی هست. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم از کشورهای هم ترکیه و هم عربستان سعودی خواسته تا تحقیقات جامعی انجام بدند درباره ناپدید شدن آقای خاشقچی و یافته‌ها رو هم به اطلاع عموم برسونند. و قبل‌تر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم بابت این ناپدید شدن ابراز نگرانی کرده. اگر بخوام به تحولات دیپلماتیک هم اشاره کنم، روز یکشنبه ترکیه سفیر عربستان رو احضار کرده و خواسته که پادشاهی سعودی کاملا همکاری بکنه در انجام تحقیقات.
اما سمیرا، تا پیش از اینکه مسئله ناپدید شدن آقای خاشقچی مطرح بشه، ما کمتر خبری حداقل در رسانه‌های فارسی زبان از او شنیده بودیم. عمده فعالیت‌های آقای خاشقچی چی بوده؟
رویا، آقای خاشقچی یک روزنامه‌نگار 59 ساله است. سال گذشته رو در آمریکا زندگی کرده، در واشنگتن در تبعیدی خودخواسته. روز دقیقاً روز سه‌شنبه هفته پیش میره به کنسولگری عربستان سعودی که کارای طلاقش از همسر پیشینش رو نهایی بکنه که بتونه با نامزد فعلیش ازدواج بکنه. وارد کنسولگری میشه، نامزدش بیرون در ایستاده بوده و هرگز بیرون نمیاد. 11 ساعت نامزد آقای خاشقچی بیرون میسته منتظر اون. این اتفاق خب اون روز سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه رسانه‌ای نمیشه تا روز یکشنبه که یاسین آکتای از وکلای آقای اردوغان میاد با خبرگزاری رویترز صحبت میکنه و میگه که چنین موردی هست، یک روزنامه‌نگار منتقد سعودی ناپدید شده. نکته این هستش که آقای خاشقچی پیش از این با خانواده پادشاهی عربستان همکاری میکرده، سردبیر روزنامه الوطن بوده، یک شبکه تلویزیونی داشته و با پادشاهی عربستان کار میکرده. منتقد پادشاهی عربستان بوده در تمام طول دوره کاری خودش. اما از ژوئن سال 2017 اینطوری که مجله نیویورکر گفته، این انتقادها شروع میشه و مشخصا هم از زمان روی کار اومدن محمد بن سلمان پسر ملک سلمان این انتقادها شروع میشه. در ژوئن 2017 به اوج خودش میرسه و بعد اون تصمیم خودخواسته رو میگیره که بره در آمریکا زندگی کنه. رابین رایت، یکی از نویسندگان سرشناس نیویورکر، یادداشت نوشته و گفته که در ماه اوت در مرداد با آقای خاشقچی تلفنی صحبت کرده و ایشون گفته که من میترسم که من رو بکشن، یعنی از همون موقع این حراس رو داشته و به خانم رایت این رو منتقل میکنه. حالا این رو بگم که فعالیت‌های خاشقچی در این یک سال روی چی متمرکز بوده. در روزنامه واشنگتن پست یک ستونی مینوشته به شکل حق و تحریر البته، و در اون در رابطه با مسائلی که عربستان داشته، مثل فعالیت‌هاش در یمن یا درگیری‌های عربستان سعودی با کانادا یا دستگیری فعالان حقوق زن، درباره اینها صحبت می‌کرده، اطلاع رسانی می‌کرده و باز در یکی از صحبت‌هاش با خانم رایت این رو مطرح می‌کنه که عربستان از زمانی که محمد بن سلمان روی کار اومده داره با همه برخورد میکنه، فقط با مخالفان نیست و داره تبدیل میشه به یک چیزی شبیه حکومت مذهبی ایران.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که یک نفس به سوالات من در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی پاسخ داد. جزئیات بیشتر این موضوع رو در بخش‌های بعدی خبری حتما خواهیم شنید. اما همراه هستیم با مانیا منصور تا ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه خبر. خبرهای تلخی گویا در راه.
بله، خبر درگذشت کودک 7 ساله دنیا ویسی که در کلاس اول دبستان روستای گرماش در سنندج درس میخونده در توییتر بازتاب زیادی داشته. این دختر 7 ساله به علت ریزش دیوار حیات مدرسه که فرسوده بوده جان خودش رو از دست داده. موضوع مدارس فرسوده و عدم تخصیص بودجه لازم برای بهبود و بازسازی مدارس فرسوده در شهرها و روستاهای ایران مجددا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. بحث در این مورد داغ هست در همه شبکه‌ها، از جمله در توییتر. کاربران توییتر با هشتگ‌های دنیا ویسی، روز جهانی کودک و سنندج توییت‌های بسیار زیادی نوشتن. توییت‌ها خیلی زیاده، ابراز تأسف، ناراحتی و خشم در میان کاربران خیلی چشمگیر بود. نمونه‌های انتخاب کردم بخونم. علیرضا نوشته بود وقتی از محرومیت و تبعیض در کردستان، بلوچستان، خرمشهر و مناطق دیگر و نگاه ویژه به آنان حرف می‌زنیم، عده‌ای از مرکزنشینان و طبقه متوسط به سرعت گارد می‌گیرند که همه محرومیم. اختلاف افکنی نکنید، فشار یکسان است. اما باید بپرسیم آیا دیوار خشتی مدرسه روی کودک مرکزنشین هم آوار می شود؟ وانیا با انتشار عکسی از مدرسه روستایی در فضای باز توییت کرده خدا رو شکر مدرسه‌مون دیوار نداره. یک کاربر دیگه توییتر نوشته دنیا ویسی 7 ساله به خاطر ریزش دیوار مدرسه جونش رو از دست داده، در حالی که بودجه مؤسسه سید حسن خمینی از 11 میلیارد در سال 92 به 77 میلیارد در سال 96 رسیده. 77 میلیارد تومان. امسال دولت تدبیر و امید 150 میلیارد تومان از بودجه نوسازی مدارس کاسته. ملیکا نوشته تمام زندگیش، کودکیش، آینده‌ای که آرزوشو داشت زیر آوار مدفون شده. در روز جهانی کودک این را به همه دنیا بگویید، کودکان سرزمین ما امنیت جانی ندارند، زیرا که جانشان هرگز اهمیت نداشته. یک کاربر دیگه با انتشار عکسی از پرس تیوی که تصویر مدارسی در عراق نشون میده توییت کرده، میگه جمهوری اسلامی در عراق 3000 مدرسه میسازه و امروز هم 7 مدرسه رو افتتاح کرده با استناد به این خبر پرس تیوی. اما در ایران خودمان دختر بچه 7 ساله زیر آوار جان میده. اگر این اتفاق زمان شام میافتاد آخوندها و مصیبت ها ای که سر نمیدادن.
مانیا در جهان اینستاگرام چه خبر؟
در اینستاگرام به خاطر روز جهانی کودک بود که بیشتر کاربران عکسی از کودکان خودشون منتشر کرده بودن برای بچه‌ها آرزوهای سلامتی و روزهای خالی از جنگ و مشکلات کرده بودن. آرزو کرده بودن کودکان در شرایط بهتر و مناسبتری رشد کنن. دیدم مهدی پاکدل بازیگر سینما و تلویزیون تئاتر با انتشار عکسی از یک کودک روستایی با لباس محلی نوشته بود همه با هم تلاش کنیم تا دنیا جای بهتری برای کودکان و نسل بعد باشه. کاش روزی بیاد که هیچ کودکی صدای هیچ گلوله‌ای رو نشنوه. و دیدم کاربری هم با انتشار عکسی از یک کودک دختر بچه گل فروشی از یک کودک کار نوشته بود کودکان را دوست بدارید، کودکان کار را بیشتر، چرا که آنها کودکیشان را از آنها کودکیشان را دزدیدند.
اما مانیا به نظر میرسه که انتخاب ژیلا مساعد شاعر ایرانی سوئدی به عنوان یکی از اعضای جدید آکادمی سوئد هم واکنش‌های زیادی رو در پی داشته.
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطلبی منتشر کردیم در مورد خانم ژیلا مساعد شاعر ایرانی سوئدی که با من یکی از دو عضو تازه کمیته داوران دائمی آکادمی نوبل ادبی انتخاب شده. مخاطب ها اون کامنت هایی نوشته بودن متفاوت و بیشتر تبریک بود که حالا نمونه هایی براتون میخونم. شرار نوشته بود شعر به ترس ایشون رو گوش کردم، بسیار زیبا گویا بود، خوشحالم که این شاعر ایرانی به این سمت برگزیده شدن. سیما نوشته هزاران تبریک به هنرمند ایرانی، مایه افتخار ایران هستند این بانوی هنرمند، فرقی نمیکنه کجا زندگی کنند چون شعر هر کسی که شعر میگه خیلی وجودش گرانقدره. و رضا هم نوشته موفقیت هر ایرانی در غرب موفقیت و افتخار همه ایرانیان است.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور. اما فرصتی داریم تا سری بزنیم جهان ورزش. مسابقات پارا آسیا که از هفته پیش در جاکارتا آغاز شده همچنان ادامه داره و تیم ایران با 209 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در این مسابقات حضور داره. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک از طریق تلفن همراه ماست. مهدی، چه خبرهای جدیدی در مورد این مسابقات منتشر شده؟
درود رویا، همچنین شنوندگان محترم. رقابت‌های فوق‌العاده جذاب با ماجراهای جالب در رشته‌های مختلف داره رخ میده و ایران هم شرایط خیلی خوبی داره. به هر حال ایران ورزشکارانی داره که در پارالمپیک هم مدال آور هستن و در سطح آسیا طبیعتاً راحت‌تر میتونن نتیجه بگیرن. تا این لحظه 12 تا مدال طلا نتیجه خیلی خوبیه، وقتی که میبینیم فاصله خیلی کمی داره با ژاپن که 13 تا طلا داره. البته در صدر جدول چینی ها با 63 طلا، خب شرایطشون کاملا متفاوته، کشور پر جمعیت و بسیار موفق در ورزش آسیایی و پارا آسیایی هر دو رو طبیعتا با اختلاف چشمگیر ثبت میکنه. ایران فعلا در رتبه پنجمه و توی ورزشکارهایی که مدال گرفتن نکات جالب مثلا بخوام اشاره کنم، شاهین ایزدیار تو شنا تونسته 2 تا طلا بگیره و بعد گفته من 5 تا طلای دیگه هم در ماده های مختلف میگیرم. یا ساره جوانمردی تیراندازی که امروز دومین مدال طلای خودش رو گرفت، مدالایی که تو دو میدانی زنان به دست میاد و در رشته هایی مثل پرش طول یا دو استقامت، اینا طبیعتا مدالایی که دور از انتظاره و نتایج جالبی که به دست اومده. از جمله عذرا مهدوی‌کیا که جالبه هم در 1500 متر قهرمان شد هم در پرتاب نیزه مدال گرفت. خب اینم نکته جالبی بود در متن این رقابت ها.
اما مهدی به نظر میرسه که در کنار این متن حاشیه های خیلی پررنگی هم وجود داره.
خیلی از جنبه های مختلف، مثلا ورزشکاری هست به نام حسن علی قدیری که 61 سالشه در شطرنج شرکت کرده، در حالی که مثلا فاطمه جهانی با 15 سال سن در والیبال نشسته حضور داره، یا زهرا نعمتی که در بازی‌های آسیایی خیلی ماجرای نهار نرسیدن به مسابقه و حذف شدنش خبرساز شد و خیلی غم انگیز بود، خیلی ها رو ناراحت کرد اون خبر، اینجا در پارا آسیایی تونسته به فینال برسه و فردا برای کسب مدال طلا مبارزه میکنه. برنامه مسابقات هم سر وقت رفته، مشکلی پیش نیومده. یه نکته دیگه هم بحث پاداش هاست. از یک بابت خیلی خوبه که همون پاداش مدال طلا، نقره و برنز بازی‌های آسیایی رو به ورزشکارهای معلول هم ایران تصویب کرده همون پاداش رو بگیرن، همون مقدار سکه رو برای مدال آوران. اما از این بابت که با جایزه ارزی که به ورزشکاران بازیای آسیایی میدادن متاسفانه این بار گفته شده که چون مشکل ارزی داریم فعلا نمیتونیم بپردازیم.
امیدوارم که جایزه نقدی ورزشکاران پاراسیایی هم به موقع پرداخت بشه. سپاسگزارم از همکارم مهدی رستمپور. ساعت 14:29 بعد از ظهر است. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا که دقیقه پایانی خودش رو میگذرونه. فرصت دارم تا یک بار دیگه بگم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر و همینطور صدای ضبط شده خودتون رو، نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف ایران و جهان هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید با استفاده از شناسه @fardagram. و اگر برای دسترسی به کانال تلگرامتون مشکل دارید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. proxy اینطور اسپل میشه: proxy@radiofarda.com. به پایان مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.